آزادی، مجله بامدادی.
سلام و روز بخیر شنونده ارجمن، طاهری سفر هستم. در این برنامه شما را از استودیوی رادیو آزادی در پراگ همراهی میکنم. امروز یک شنبه 16 اکتبر سال 2011 میلادی است. ساعت در دوشنبه 8 روز است. در ابتدای برنامه سرخطی اخبار. وزیران کشورهای گروه 20 وعده دادند که برای صحت اقتصادی جهانی به بانک‌ها کمک می‌کنند. اکبری ستار دیگر بار رئیس اتحادیه ژورنالیستان تاجیکستان انتخاب شد. آیت الله علی خامنه‌ای ادعای آمریکا دایر به طرح سوء قصد به جان سفیر سعودی را رد کرد. در پنچر افغانستان در یک حمله انتحاری 4 نفر جان دادند. تفصیل خبرها. وزیران مالیه 20 اقتصاد بزرگترین جهان وعده دادند که تضمین می‌دهند صندوق بین المللی پول تمام منابع لازم برای به اعتدال آوردن وضع اقتصادی جهانی را خواهد داشت. وزیران مالیه کشورهای اعضای گروه 20 که در روز باز در شهر پاریس پایتخت فرانسه گفتگو داشتند، با نشر بیانیه روز شنبه گفتند: ما عهد می‌دهیم که صندوق بین المللی پول منابع کافی خواهد داشت تا مسئولیت‌های منظم خود را اجرا کند. همچنین قرار است 23 اکتبر سران کشورهای حوزه یورو گرد هم آیند و تقویت خزینه کمک مالی اتحادیه اروپا را بررسی کنند تا این خزینه به کشورهای درمانده در بحران مالی کمک بیشتر کرده تواند. نشستی وزیران مالی گروه 20 در پایتخت فرانسه در حال برگزار شد که نگرانی ها از سرایت بحران مالی حوزه یورو به تمام اقتصاد جهانی بالا گرفته است. و تظاهرگران در سراسر جهان روز شنبه علیه حریصی شرکت‌های بین‌المللی و نابرابری اقتصادی را پیمایی کردند. در اروپا در برابر قرارگاه بانک مرکزی اروپا در شهر فرانکفورت آلمان هزاران نفر تظاهرات کردند. در روم پایتخت ایتالیا ده‌ها هزار نفر دست به تظاهرات اعتراضی زدند. در اینجا چند ماشین با آتش کشیده شد و در اداره چنگ بانک نیز خرابکاری صورت گرفت. تظاهرات الهام گرفته از حرکت آمریکایی اشغال وال استریت و حرکت آشفته‌های اسپانیا است و انتظار می‌رود در 950 شهری 82 کشور جهان برگزار شود. در انجمن 11 اتحادیه خبرنگاران تاجیکستان روز شنبه رئیس فعلی آن اکبرعلی ستاروف خبرنگاری شناخته دیگر بار برای 5 سال دیگر به همین مقام انتخاب شد. در انجمن همچنین مشکلات داغی فعالیت مطبوعاتی تاجیکستان از جمله رعایت حقوق و آزادی‌های خبرنگاران بررسی شد. دو سال اخیر برای مطبوعات مستقل و خبرنگاران تاجیکستان سالهای خوبی نبود، زیرا مقامات رسمی چندین هفته‌نامه و خبرنگاران را با اتهام تهمت و بهتان به دادگاه کشیدند. جزئیات در ادامه برنامه. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر معظم ایران روز شنبه گفت ادعای آمریکا مبنی به آن که دو ایرانی قصد داشتند سفیر عربستان سعودی در واشنگتن را بکشند بی‌معناست. آیت الله خامنه‌ای در حضور ازدحام در شهر کرمانشاه گفت هدف این اتهامات به عنوان مدافع تروریسم نشان دادن جمهوری اسلامی است، اما نتیجه نخواهد داد. در همین حال حکومت آمریکا تاکید کرد که با مقامات ایران در رابطه با قضیه دسیسه ترور سفیر عربستان سعودی گفتگوی مستقیم داشته است، اگرچه دولت ایران وجود این گونه تماس را رد کرد. ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه گفت که دیدار با مقامات ایرانی صورت گرفته است، اما نگفت که با کی و در کجا بوده است.
I will again confirm that we did meet with the.
من بار دیگر تایید میکنم که ما با ایرانی ها دیدار داشتیم دو روز پیش. با آنها این را بسیار خوب میدانند و هر تلاش برای انکار کردن این واقعیت نمایانگری آن است که چگونه ایرانی ها در چنین امور راست قول هستند. سه‌شنبه گذشته مقامات آمریکا گفتند طرح دسیسه سوء قصد و جان عادل الجوبیر سفیر عربستان سعودی در واشنگتن را آشکار کردند که آن را ماموران امنیتی ایران تهیه کردند. ایران میگوید این یک قضیه ساخته است. مقامات رسمی تاجیکستان میگویند دو افسر بلند رتبه میلیسه در جنوب کشور با اتهام رشوه‌خوری و تلاش برای قاچاق مواد مخدر بازداشت شدند. خبرگزاری از اپلوس از قول یک نماینده دادستان ولایت ختلان نوشته است علیه نوردین نباتوف سردار موقت شعبه وزارت امور داخله در ناحیه خمسنگیر و محمد شریپوف سردار بخش مبارزه با قاچاق مواد مخدر در همین شعبه پرونده جنایی باز شده است. زمان بازداشت افسران میلیسه معلوم نیست، ولی به گفته خبرگزاری بعدی بازداشت هر دو چند ساکن ناحیه از عملکردان آنها به دادستانی شکایت بردند. و در افغانستان ضمن یک حمله انتحاری به یک پایگاه آمریکا در ولایت پنچر 4 جنگجو کشته شدند. محمد قاسم پیمان فرمانده امنیتی ولایت پنچر به بخش افغانی رادیو آزادی گفت 4 مرگ طلب خواستند روز شنبه با ماشین وارد پایگاه نظامیان آمریکا در منطقه رخا شوند که در نتیجه دو غیر نظامی کشته و دو محافظ پایگاه مجروح شد.
اولی ساعت 5 صبح یک موتر انتحار کننده خود انتحار کرد در دروازه پیارتی به قراولش. 4 نفر انتحاری کشته شده و 2 نفر از گارتایی که در اونجا پیدا میکنند به پیارتی زخم برداشتند.
تا طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند. شنوندگان عزیز و گرامی، برای دریافت اخباری از این هم بیشتر لطفاً سری بزنید به تارنامه رادیو آزادی به نشانی azadi.org و یا azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
برای شنونده بسیار عزیز و گرامی و گرانقدری برنامه های رادیو آزادی هستید. حالا نگاه می اندازیم به عنوان چندی از گزارش هایی که تا کمتر از 20 دقیقه دیگر با هم می شنویم. برگزاری انجمن اتحادیه خبرنگاران تاجیک و در روزهای سخت خبرنگاران، دادگاه ولایت ختلان محاکمه غیر مقرری دو خلبان روس را به تأخیر گذاشت. مطبوعات روسیه زرد و پایبند حکومت شده است، اما هنوز هم صداهای مستقل از آن به گوش می رسد. پیشنهاد برای استفاده فناوری های نوین جهت پرداخت حق گاز و برق در تاجیکستان. طوری در خبرها هم گفتیم، روز شنبه انجمن 11ام اتحادیه خبرنگاران تاجیکستان برگزار شد و در روزهای سخت برای خبرنگاران تاجیک که مدت‌های طولانی است در دادگاه‌ها با مقامات رسمی کشمکش دارند. در انجمن به غیر از مسئله انتخاب رئیس اتحادیه که مسئله اصلی بود، همچنین شرایط فعالیت خبرنگاران در تاجیکستان بحث شد و مانع‌هایی که نمی‌گذارد ژورنالیستان تاجیک آرامانه کار کنند و دایر به درد و بیماری‌های جامعه و کمبودی و خطاهای حکومت آشکار و بی‌پرده نویسند و بگویند. همکاری ما در دوشنبه رحمت کریمی دولت نیز در انجمن اتحادیه ژورنالیستان تاجیک شرکت داشت.
مهمترین تحول انجمن 11ام اتحادیه ژورنالیستان تاجیکستان انتخاب دیگرباره اکبر ستار به عنوان رئیس این اتحادیه بود. انتخاب او به این مقام کاری قابل پیش بینی بود و همچنان بدون رقیب دوباره نامزد شد و با اتفاق آرا برای 5 سال دیگر به سمت رئیس سازمان سابقه دارترین ژورنالیستان تاجیکستان برگزیده شد. آقای ستار میگوید که برنامه او در 5 سال آینده ادامه برنامه 5 سال گذشته اش خواهد بود، یعنی تکمیل اتحادیه ژورنالیستان که بیشتر و بهتر بتواند برای حل مسائل روزنامه‌نگاران و روزنامه‌نگاری در تاجیکستان مساعدت کند. آقای ستار میگوید
برنامه اصلا اون چیزی که بود تکمیل دادن است. هر آن لایحه هایی که پیشتر ما نتوانستیم، مثلا یک مرکز تحقیقات ژورنالیستی که از جانب ما شده بود برآوردن، مثلا روزنامه سخن و اندیشه های مخالف ما با صدر دادیم که در همانجا مثلا برای حل بیشتر مسئله ها یاری خواهد رساند.
گفتنی است که همچنین سیاف میزراب، سردبیر هفتنامه مستقل اسسر، نیز به عنوان نامزد به ریاست اتحادیه ژورنالیستان از سوی برخی وکیلان معرفی شد، ولی او نامزدی خود را بازپس گرفته و وارد رقابت نشد. آقای سیاف این اقدام خود را به وضع صحت خود مربوط دانست، اما تصورات کامل این است که اتحادیه ژورنالیستان تاجیکستان مثل اتحادیه نویسندگان کشور همچنان یک سازمان زیر نفوذ حکومت و حالا دستگاه ریاست جمهوری باقی مانده و اکثر حاضرین در این انجمن مسئولین نهادها و رسانه‌های دولتی یا عمدتاً سابقه داران و ریش سفیدان هواداری دولت بودند و هر نامزد دیگری از جمله سیاف میزراب هم پیشاپیش میدانست که دولت روی بازماندن اکبر ستار در ریاست اتحادیه ژورنالیستان و توافق رسیده است. بحث دیگری برخی از وکیلان انجمن اتحادیه ژورنالیستان این بود که رئیس و اکثر اعضای ریاست اتحادیه ژورنالیستان مسئولین رسانه ها انتخاب شدند، در حالی که اتحادیه ژورنالیستان تاجیکستان یک سازمان حرفه‌ای است و هدف اصلی آن حمایت حقوق روزنامه‌نگاران میباشد. ولی اعضای ریاست اتحادیه ژورنالیستان که همه مسئولین و کارفرمایان هستند، در صورت پیش آمدن برخورد منفی ها در طرف کی قرار خواهد گرفت؟ در طرف کارفرما یعنی خود اعضای ریاست و یا در طرف جبر دیده؟ قیرانشاه شریفزاده، وکیل انجمن اتحادیه ژورنالیستان و استاد روزنامه‌نگاری در دانشگاه ملی، میگوید
صرف از سرمایه‌داران نباشد، یعنی که از ژورنالیست‌ها قطاری هم باشد، یعنی کاربهنده‌ها اکثریت رو تاسیس تشکیل ندهند، چون ما جبر این رو البته چند سال پیش دیده شدیم که مقصودن حقوق خود ژورنالیستان از جانب کاربهنده‌ها از جمله ژورنالیستان که هستند. به همین خاطر متأسفانه پیشنهادات که به اعتبار گرفته نشد هم در این حیات ریاست زد.
ولی اکبری ستار رئیس اتحادیه ژورنالیستان تاجیکستان راه آسانی حل برای این مسئله پیشنهاد میکند و میگوید به منظور حل بحث های کاری باید اتفاق کسبه ژورنالیستان تاسیس شود. سازمان کارگری روزنامه‌نگاران است، یعنی به اصطلاح اتفاق کسبه به شمار می رود. به هر صورت اکبری ستار که برای بار دوم رئیس اتحادیه ژورنالیستان انتخاب شده است، از چهره های مهم در میدان رسانه های تاجیکستان محسوب می شود و از آبروی خوب در میان محافل مختلف ژورنالیستی برخوردار است. او چندین نشریه از جمله چرخ گردون و شیرین دوشنبه دایجست پرس را در اختیار دارد. در 5 سال پیش بعد به ریاست اتحادیه ژورنالیستان نشستن اکبری ستار، فعالیت این سازمان ژورنالیستی بازمانده از شوروی پیشین جانی دوباره گرفت. اما باز هم برخی از خبرنگاران تاجیک فعالیت اتحادیه ژورنالیستان را در دفاع از حقوق ژورنالیستان مؤثر نمی‌دانند. ولی این اتحادیه در چندین مراجعه‌نامه سازمان‌های خبرنگاری اخیراً به پارلمان و رئیس جمهور تاجیکستان امضا گذاشته، موقع خود را در مورد بحث‌های دادگاهی نشریه‌ها بیان کرده است. رحمت کریمی دولت، رادیو آزادی، دوشنبه.
انجمن 11ام اتحادیه خبرنگاران تاجیکستان.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
در ولایت ختلان تاجیکستان یک محاکمه غیر مقرری دادگاهی ادامه دارد که بدون شک به زودی به رسانه های بین المللی هم راه خواهد یافت. متهمان در محاکمه دو خلبان هواپیما هستند که از جمله به عبوری غیر قانونی مرزی تاجیکستان و قاچاق متهم می شوند و به گفته مقامات انتظامی تاجیکستان تا 3 سال معلوم نیست در افغانستان به چی مشغول بودند، چی می بردند و چی می آوردند. ولادیمیر صدونیچی شهروندی روسیه و الکسی رودنکو شهروند استونیا که ماه مرد در ولایت ختلان تاجیکستان دستگیر شدند، همه گونه اتهامات علیه خود را رد می کنند. همکار ما در ختلان ناصرجان مأمورزاده در این باره جزئیاتی بیشتر دارد.
این دو پالکونیکی مستعفی طبق 3 ماده کدکس جنایی تاجیکستان از جمله قاچاق، عبوری غیر قانونی مرز و نقض معیارهای بین المللی پرواز متهم می شوند. عیبدار کننده دولتی فیض الله خالف می گوید 12 مارت سال جاری صدونیچی و رودنکو که هواپیماهای نوعی ان-72 منصوب به شرکت رولکن اینوستمنت LTD را خلبانی می کردند، بدون آگاهی مقامات هوانوردی تاجیکستان به فرودگاه شهر قرغان‌تپه فرود آمدند. دادستان می گوید این هواپیماها از افغانستان به حرکت در آمده مرز تاجیکستان را غیر قانونی عبور کردند. این افراد به ادعای دادستان قصد داشتند که یک عدد محرک هواپیما را از روی قاچاق به سمت روسیه انتقال بدهند. این محرک هواپیما طبق ارزیابی کارشناسان 1,088,000 سومانی ارزش داشته است. در همین حال غلام بابایف وکیل مدافعی صدونیچی و رودنکو در صحبت با رادیوی آزادی گفت افراد زیر حمایه او سرحد شکنی نکردند و محرکی که گویا قاچاق شده است قسمی احتیاطی هواپیمای تحت اداره خلبانها بوده است.
وقتی که هواپیما از یک نقطه به وطن برمیگردد، باید همه قسمای احتیاطی، لباس و چیزی که به همون کمپانی دخالت دارد باید بگیرد همون. غیر از این مرکوی سمالیوت به مطور احتیاطی در راه های دور حرکت کرده نمیتوند. همه وقت باید همراهشان باشد. همین حاضر قاچاق گفته حساب کرده حاضر عیب دار کرده.
در همین حال ولادیمیر صدونیچی یکی از افراد متهم میگوید تنها به خاطر سر نزدن صدمه هواپیما را در فرودگاه قرغان‌تپه پایین آورده است، چون ذخیره مواد سوختش انجام شده است و افزود توسط هواپیمایش هیچ مواد ممنوع و خطر آوری را حمل و نقل نمی کرده است. او میگوید حالا مقامات تفتیشاتی محرکی را که در هواپیما انتقال می دادیم نه همچون قسمی احتیاطی بلکه همچون مالی تجارتی ارزیابی می کند. باید بگویم که طبق قانونهای بین المللی و تاجیکستان اگر در داخل هواپیما اسلحه، دیگر مواد ترکنده ممنوع یا مواد مخدر نباشد، نه کاپیتان و نه خلبانهای هواپیما نباید به جوابگری کشیده شوند. برای حمل و نقل دیگر اشیا شرکت مالک هواپیما جوابگر است. در مرافعه دادگاه شاهدان که نمایندگان دیدبانگاه گمرکی فرودگاه قرغان‌تپه بودند گفتند که ضمن تفتیش این هواپیماها یگان مواد ممنوع یا اشیاء غیر قانونی را کشف نکردند. ولادیمیر صدونیچی و الکسی رودنکو کاپیتان های دو هواپیمای منصوب به شرکت رولکن اینوستمنت LTD بودند. شرکت مذکور در منطقه افشاری ویرجینیای بریتانیای کبیر ثبت نام شده، مالک اصلی آن معلوم نیست. اما والری پففر نماینده رولکن اینوستمنت LTD در صحبت با رادیو آزادی گفت صدونیچی و رودنکو با شرکتی مذکور شرطنامه کاری داشته 3 سال اخیر در افغانستان با حمل و نقل مواد غذایی منسوب به ناتو سر و کار داشتند.
نی занимались в Афганистане перевозкой гуманитарных грузов.
صدونیچی و رودنکو در افغانستان مواد آذوقه انتقال میدادند. هواپیماهای ما برای کدام یک هدفهای نظامی یا ترانزیت مواد ممنوع استفاده نمیشد. تمام تفتیش های مقامات گمرک و امنیتی تاجیکستان هم این را تصدیق کردند. صدونیچی و رودنکو هیچ بند قانون های تاجیکستان را نقض نکرده اند.
нарушение законов ни одного пункта не было.
جناب پفر افزود چند دفعه از سفارت روسیه خواهش کرده است پرونده صدونیچی را که پالکونیک مستعفی ارتش روسیه و دارای مکافات های دولتی کشورش است زیر نظارت بگیرد، اما به گفته او سفارت روسیه در تاجیکستان قضیه مذکور را نادیده میگیرد. در همین حال الکسی استیپانوف سخنگوی سفارت روسیه در دوشنبه گفت کنسولگری روسیه از آغاز پرونده صدونیچی و رودنکو را تحت نظر دارد. او میگوید تمام تدابیر حد امکان را برای دستگیری شهروند کشورمان انجام داده ایستاده ایم. نماینده کنسولگری روسیه در مرافع دادگاهی شرکت می‌ورزد. دایر به این قضیه با وزارت کارهای خارجه تاجیکستان هم تماس دائمی گرفته می‌شود. مرافع خلبانهای روس در دادگاهی شهر قرغان‌تپه جریان دارد. دادرسی پرونده تیموربایف تا روز سه‌شنبه 18 اکتبر در محاکمه دادگاهی تنفس اعلام کرد. عین حال نفران متهم در محکمه تفتیشاتی شهر قرغان‌تپه نگاه داشته می‌شوند. ناصر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
محاکمه دو خلبان روس در دادگاهی ولایتی ختلان. بعد از گواهی برمیگردیم و گزارش دیگری داریم که آن هم به روسیه ارتباط می‌گیرد.
گذار بودید و شاید حادثه عجایب شدید.
کودکی کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نو ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سومونه
ازودی.org یا ازودی.tg. با احتمال غالب در انتخابات ریاست جمهوری روسیه در ماه مارس سال آینده، ولادیمیر پوتین نخست وزیر فعلی پیروز شده. بعد 4 سال فعالیت در مقام نخست وزیری، بار سوم رئیس جمهوری کشورش خواهد شد. کارشناسان میگویند چنین به اصطلاح خوش اقبالی ولادیمیر پوتین با شرافت سیاست پیشگرفته کرمل نسبت به مطبوعات روسیه است که اکثریت به آن پایبند شدند و یا از ترس مهر به لب زدند. اما همکارم اسکندر خواجه میرزاده میگوید صرف نظر از تمام فشارها نمیتوان گفت که مطبوعات مستقل روسیه از بین رفته و جای آن را تنها دستگاه تبلیغی حکومتی روسیه گرفته است.
اخبار تلویزیون روسیه به مانند دوران شوروی یک رنگ شده است. اکثر گزارش ها از شرکت رهبران کشور در کشایش مؤسسه های نو، صحبت های رهبران با پیشوایان کشورهای خارجی و تنقید و تحقیر زیردستان در مظهر عام عبارت هستند. تلویزیون غیر دولتی انتوی روسیه تا سال 2000 یکی از تنقید کنندگان اساسی کرمل به شمار می رفت، ولی وقتی ولادیمیر پوتین سروزیر تعیین شد، او مالک انتوی به اصطلاح الیگارخ گوسینسکی را مدت به حبس گرفت و در این بین شرکت دولتی گازپروم انتوی را از خود نموده، آن را در عمل به کانال سیوم دولتی تبدیل داد. همین گونه تلویزیون غیر دولتی رن تیوی زیاد برای حفظ استقلالش تلاش ورزید، ولی بالاخره مجبور شد 60% سهمیه‌هایش را به یک ثروتمند صاحب نفت و فلز تسلیم نموده از چارچوب مقرر نموده او بیرون نشود. به عقیده کارشناسان بیش از 80% اهالی روسیه اخبار را از تلویزیون‌های دولتی دسترس می‌کنند و از این رو کرمل شبکه‌های تلویزیونی را زیر قناتش قرار داده است. دنیس وولکوف، پژوهشگر مرکز آموزش افکار عموم روسیه با نام لیوادا میگوید مردم درباره جنجال‌های بین المللی این کشور خبر ندارند، زیرا تلویزیون‌ها در این باره چیزی نمیگویند. وولکوف قضیه مرگ وکیل مدافع سرگی مگنیسکی را مثال می‌آورد که از سبب نرسانیدن کمک طبی در محبس هلاک شده است. با وصف چنین حال شارح رادیوی آزادی گریگوری فیفر روزنامه نووای گازتا را همچون نمونه موجودیت آشکار بیانی در روسیه پیش می‌آورد. گزارش های تحقیقاتی این نشریه به ویژه از چچنستان و فساد منصبداران بسیاری ها را ناراحت کرده است. از سال 2003 به این طرف 4 خبرنگار نوای گازتا به قتل رسیدند. یکی از مالکان نوای گازتا سرمایه‌دار الکساندر لبدف که همراه با سابق رئیس شوروی میخائیل گورباچوف 49% سهمیه های نشریه را در اختیار دارد، پیشنهاد کرد که به خبرنگاران این نشریه حق نگهداری سلاح تقدیم گردد، زیرا دولت از عهده حمایت آنها نبرآمده است. جای یادآوری است که 51% باقی مانده سهمیه های نوای گازتا به هیئت تحریریه این نشریه تعلق دارد. با اعتراف نقش نوای گازتا، بعضی شارحان اشاره میکنند که آن همگی 200 هزار نسخه چاپ میشود و اساساً در مسکو و سنکت پیتربورگ قابل دریافت است. معاون محرر نوای گازتا اندری لیپسکی میگوید قحطی اطلاعات چنان بزرگ است که حتی حاکمان دور به این قبیل نشریه های آزاد احتیاج دارند.
این
یک حال زید و نقیز است، ولی حتی مقامات به نوای گازتا احتیاج دارند، حداقل برای دریافت یک سرچشمه معلومات ناراحت کننده یک دیگر آن ضرور
است.
اگر عقیده لیپسکی واقعیت داشته باشد، سبب موجودیت رادیوی اخو مسکوی نیز همین است. این رادیو با گازپروم مربوط باشد هم لحن تنقیدی خود را دیگر نکرده است. اما روزنامه کمرسند با تغییر مالکش لحن تنقیدی را کنار گذاشت. سابق محرر کمرسند کریل راگوف میگوید وقتی ثروتمند بوریس برزوفسکی مالک این نشریه بود، کرمل روی آن نفوذ نداشت، ولی وقتی بخشی بزرگی سهمیه ها به دست ثروتمند علیشر عثمانوف گذشت، روزنامه استقلالش را از دست داد. راگوف میافزاید روزنامه با یک حال عجایب مستقل بود. نه کرمل و نه مالک آن برزوفسکی روی کمرسند کنترل نداشتند، ولی وقتی عثمانوف آن را از برزوفسکی خریداری کرد، نظارت کار روزنامه تشکیل شد. روگوف در سالهای 90 عصر گذشته سامانه معروف پلیترو را تشکیل کرده است. او میگوید فعلا در روسیه 40 میلیون نفر به اینترنت دسترسی دارند، ولی به وجه عموم استفاده برندگان اینترنت شبکه اطلاعاتی را نه برای خبر بلکه برای دریافت معلومات تفریحی کار میگیرند. روگوف میگوید در کشوری که خود آزاد نیست، مطبوعات آزاد وجود داشته نمیتواند. شورهان هم با اشاره به انتخابات پارلمانی ماه دکبر و انتخابات ریاست جمهوری ماه مارس میگویند وضع زیر نظارت کامل مقامات روسیه است.
مطبوعات روسیه که اکثرا استقلال خیش را از دست دادن همکارم اسکندر خواجه میرزا در گزارش میداد.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
بله، با صفحه دوستان ما بپیوندید، دوستان بیشتر پیدا کنید و همیشه در جریان تحولات تازه تاجیکستان باشید. در تاجیکستان که سالهای اخیر شرکت‌های ارائه خدمات اینترنت و تلفن همراه پیشرفتی زیاده کردند و شاید از کم شرکت‌هایی باشند که در گرفتن حق کار خود به مشکل دچار نمی‌شوند. از جمله در هر گوشه دوشنبه یا ناحیه‌های تاجیکستان هر نفر می‌تواند خودش را از طریق ترمینال الکترونی به حساب تلفنش پول اضافه کند یا کار دیگر. حالا مهندسان تاجیک پیشنهاد دارند که چرا همین راه پرداخت را برای پرداخت حق پول گاز و یا برق استفاده نکنند. همکار ما در دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان به همین موضوع پرداخته است.
با پندوری اسامالدین عطایف رهبر اکادمی فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی برای رشد، شهروندان تاجیکستان در حال حاضر امکان دارند پرداخت های خود برای برق، آب، گاز و غیره را از طریق دستگاه های وصول شده در خیابان ها که برای پرداخت پول تلفن و اینترنت اختصاص دارند پرداخت کنند. در این حال به گرفتن صدها نفر ناظران آب و برق و گاز و غیره که خانه به خانه گشته پول جمع میکنند حاجت نمیماند. دولت تاجیکستان به خصوص شرکت های دولتی از قبیل برق تاجیک، کارخانه آب و کاریز دوشنبه، کمیته انداز، همانا جمع انداز را از راه بابایی یعنی خانه به خانه رفتن ناظران انجام میدهند. اسامالدین عطایف حل مشکلات پرداخت ها برای مردم و به نیازی کارخانه ها از صدها نفر ناظران را کاری مشکل نمیداند. و گفت برای مثال هر یک شهروند مشتری یک چند شرکت است، از جمله برق تاجیک و شرکت های تلفنی. برای چی مشتری حق خدمت شرکت تلفنی را سری وقت میپردازد ولی برای دادن پول برق تلاش نمیکند؟ به خاطر آنکه شرکت تلفنی شرایط را برای پرداخت مهیا کرده است. مشتری حق خدمت تلفنی را از طریق دستگاه های در کوچه و خیابان ها وصل شده میپردازد. جناب عطایف افزود
از همون سیم کارت هایی که هوشدارن یا که سمارتن و خرید برق توسط همون برق مانده شود، بیشتری حساب کنک ها ایواز کرده ایستادن. چی میشد که همون یک یک بوره از حساب کنک مکانیکی به حساب کنک الکترونی میگذاشتن. حتی توسط یعنی ترمینال های پرداختی خدمت ها هستن در همه شهرهای تاجیکستان. یعنی این چیز امکان دارد.
با گفته تحلیلگران در صورت استفاده از کارت های پلاستیکی و حساب کنک های الکترونی، دزدی پول برق و آب و فساد در این شرکت ها از بین می رود. دولت مراد جمعایف کارشناس بخش اقتصاد در این باره گفت
حساب کنک الکترونی مونانه وای خودش محاسبه کنه و همه سر ما آورده بسپوره ایسی مسئولیت ناکی آدمو با بلندترک می روید. میکی گفت دستری چه؟ گفت دستری یک بیشویش نمی خواهم کردن برای آنکه راهی دزدی بسته می شود، راهی فریب بسته می شود. گفتی خچون اعلان خوردن می مونن.
به گفته اسامالدین عطایف مقامات شهرداری شهری دوشنبه تصمیم دارند برنامه پرداخت ها از این طریق را که محاسبات الکترونی نام دارد راه اندازی کنند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و این گزارش بخش سوم و نهایی مجله بامدادی را به پایان رساند. سپاسگزاریم که ما را همراهی کردید. حالا یک ترانه خوب را با هم میشنویم، سپس برنامه چشم انداز است، بعد از آن سیمای هفته. با رادیوی آزادی بمانید.
چمن گل و مار،
رادیو